راجع به روش برخورد صحبت بکنم. از روش برخورد به احزاب سیاسی کلن یکی از نقاط بسیار بسیار الکن تئوری سیاسی تو جامعه شناسی و تو تئوری سیاسی بورژوازیه. شما برین برگردین مثلا که تو حتی دو دانشگاه وقتی میخونین که مثلا تاریخ احزاب سیاسی چیه، اینکه احزاب چجوری به وجود اومدن، اینکه چرا به وجود اومدن، اینکه چرا یکی رشد میکنه یکی رشد نمیکنه، اینکه رابطه این چیزی که به وجود اومده، این حزبی که به وجود اومده با واقعیت اون جامعه چیه، این کاملا یه لاتاریه. یعنی تئوری های مختلفی دارن ولی اگه تو زمینه های فرض کن اقتصاد یا زمینه های دیگه یا سیاست یه ذره تئوری های منسجمی دارن تئوری هاشون سر احزاب سیاسی اگه مراجعه کنیم به بهترین کتاب های به اصطلاح تئوری سیاسی یا علوم سیاسی اینایی که تو دانشگاه های بورژوایی درس میدن میبینین یه لاتاریه، یه عده جمع میشن یه ایده به فکرشون میرسه تو اون شرایط میگن میگیره کارشون، یا تئوری های دیگه انقدر از این پوچ که وصلش میکنن به روانشناسی جامعه که گویا جامعه یه وقتی احتیاج داره به کاراکترهای مثل روباه، یه وقتی به کاراکترهای مثل شیر. حالا چرا جامعه تو اون لحظه هم خیلی به شیر و روباه احتیاج داره اون جای خودش داره، ولی بعد در نتیجه احزابی میان سر کار که مثلا این کاراکتر شیر دارن، کاراکتر روباه دارن، مثلا تئوری توضیح میدن که چرا بعد از جنگ دوم مثلا وینستون چرچیل تو انتخابات انگلیس باخت دیگه، به لیبر باخت، درست بعد از جنگ، در حالی که قهرمان جنگ بود ظاهرا. مثلا اینو اینجوری توضیح میدن که خب اون دوران جنگ بود، جامعه به شیر احتیاج، بعدش به روباه احتیاج داشت که معلوم نیست لیبر حالا چرا روباه شده بود، ولی به هر حال بسش میکنن به جامعه، به روانشناسی اجتماعی که خود اون روانشناسی اجتماعی البته موضوعیت داره، ولی روانشناسی اجتماعی به این شکل دیگه خیلی اختیاری تعریفش میکنن. من راجع به اون زیاد صحبت نمیکنم. برمیگرده به بیشتر احزاب چپ یا متد مارکسیستی چجوری برخورد میکنن. اینا هم مشکل هست تو برخوردشون به خاطر اینکه احزاب رو عموما اگه نگاه کنین احزاب رو وصل میکنن به یا میگیرن تاریخ عقاید. البته یه شبکه هم اینه، چه تو چپ چه توی بورژوازی تاریخ عقاید میگیرن. خب عقاید سوسیال دموکراسی از فلان وقت مثلا چیز شروع شد، از مثلا از فلان سالای 1845-6 تو ایران شروع شد، اینجوری تکامل پیدا کرد، نمیدونم حیدر فلانی شد آخوندوف شد حیدر مغلی شد سلطانزاده اینجوری شد، نفوذ این ایده تو اون یکی اونجوری شد، نفوذ عقاید، دینامیزم عقایده تو افکار صورت میگیره که این خب یه درجه موجه گرفت و دید هر کی به کجا رو چی تأثیر گذاشته و چه جوری تکامل پیدا کرده، ولی خودش تکامل احزاب رو نمیگه، چون نمیگه که این عقاید چرا اینجوری متکامل میشن، در حالی که مثلا تاریخ سوسیالیسم تو مثلا یه جایی مثل مصر و ترکیه خیلی 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 قدیمی تر از یه جایی مثل ایرانه. تحزب سیاسی تو ایران به مراتب پیشرفته تر از قدیم، از همون 1900 خورده ای، از اول قرن 20 تحزب سیاسی چپ تو ایران همیشه از همه جای خاورمیانه قوی تر بوده، بورژوازیش هم همینطور بوده. چرا اینطوریه؟ چرا مثلا فقط با اثر عقاید نمیشه توضیح داد؟ برمیگرده به تاریخ مبارزه طبقاتی. من چندین بار چند جا دیگه گفتم یکی از بهترین متونی که نوشته شده راجع به رابطه بین احزاب سیاسی و مبارزه طبقاتی این نوشته ببخشید صرف نظر از کتاب ایدئولوژی آلمانی که خب اون کتاب مفصلی باید خوند، این نوشته منصور حکمته که اون وقت سال 68 فکر میکنم سال 68 چاپ شد، تو مجموعه آثارش هم هست، تو مبارزه درباره فعالیت حزب در کردستان. این یه مقدمه داره که به نظر من این مقدمه یکی از شاهکارهای نوشته منصور حکمت، مقدمه کوتاهی هم هست، 5-6 صفحه است، مبارزه طبقاتی و احزاب سیاسی، که در واقع بحث‌های ایدئولوژی آلمانی رو باز میکنه که میگه که احزاب چه ربطی دارن به مبارزه طبقاتی. و این رو من توصیه میکنم همه بخونن و چندین بار بخونن، و نه تنها خوندنش کافی نیست، به کارگیریش در مورد پدیده از جمله در مورد خود خیلی کار خوبیه و به نظر من خیلی کمک میکنه برای اینکه این رابطه ها را لاغل از زاویه مارکس، از زاویه مارکسیستی متوجه بشیم. واقعیت اینه که بحثی که اینجا میکنه میگه که شما نمیتونین تاریخ مبارزه طبقاتیه، این از اینجا شروع میکنه. خب معلومه اینو مارکس میگه، اینو کاپیتال میگه، اینو به اصطلاح مانیفست میگه، ولی اینطوری نیست که طبقات تو جامعه فقط با همینجوری لخت با هم جنگ میکنن. مثلا دهقانا میان یا فقط با اربابا جنگ میکنن، یا برده ها فقط با برده دارا جنگ میکنن، یا کارگر فقط همینجوری لخت طبقه کارگر میره به جنگ طبقه بورژوا. اینطور نیست. از یه به اصطلاح مارکس از این سطح خیلی تجریدیشه که مارکس ازش شروع میکنه، بعد روش میسازه. یه بحثی رو میاره به اسم روبنا که میگه روبنا اون وقت پدیده خیلی پیچیده تریه از فرهنگ و هنر و تفکر و مسائل بسیار متنوع تو جامعه رو در بر میگیره و طبقات مجبورن اون چیزی رو که میخوان از کانال این روبنا به اصطلاح بروز بدن، و یعنی خود طبقه نمیاد لخت خالی، مثلا طبقه بورژوا در بیاد بگه من طبقه هستم که طرفدار استثمار هستم، میخوام کارگرها استثمار بشن، یا برده مثلا برده دارم، حتی اینجوری نمیگه، یا فئودالم اینجوری نمیگه. فئودالم میاد میگه من نماینده خدام، خدا فلان، خدا خودش وصل میشه به مذهب و این سیستمی که تو اون جامعه هست. یا بورژوا انواع تئوری درست میکنه، تئوری لیبرالیسم دارن، فاشیسم دارن، سوسیال دموکراسی دارن، انواع تئوری دارن که اتفاقا به طور صریح راجع به رابطه کار سرمایه خیلی کمتر حرف میزنه، اون چیزی که ازش در میاد. راجع به همه مسائل دیگه حرف میزنه، راجع به اینکه دک چیه، راجب این که حق زن چیه، راجب این که ساعت کار چقدره، راجب این که آزادی ها چیه، همه اینا رو راجبش صحبت میکنه. در نتیجه بحثی که پیش میاد اینه که احزاب اولا طبقات از کانال یه روبنایی میان خودشون رو به جامعه عرضه میکنن، از طریق کانال روبنا خودشون رو درگیر میکنن با مسائل جامعه. یک. دوم این که طبقات تلاش میکنن کل فقط طبقه خودشون نه، کل جامعه رو بکشن پشت سرشون. بورژوا هیچ وقت نمیاد فقط سرمایه‌دار رو بکشه دنبال خودش، به اسم جامعه حرف میزنه، فئودال هم به اسم جامعه حرف میزنه، برده‌دار هم به اسم جامعه حرف میزنه، کارگر هم به اسم جامعه، اگر نه صنف میشه. یعنی هیچ وقت نمیاد یعنی وقتی از طریق روبنا وارد جامعه میشی، اون وقت همه رو مورد خطاب قرار میدی، راجع به همه مسائل کار داری و همه جامعه رو مورد خطاب قرار میدی و خودت رو نماینده به اصطلاح نماینده انسانیت و هر چیزی که خوب هست، بهشتی که قراره به وجود بیاد برای همه اعلام میکنی. یکی اون وقت پدیده‌ای رو به وجود میاره که رو جامعه تأثیر میذارن، تو سطح جامعه دخالت میکنن، به هر درجه اینجوری ظاهر بشن. حالا بعدن یه جایی اشاره میکنم که تو از این میشه یه برداشت پوپولیستی کرد که اصلا طبقه کارگر باید بیاد بگه من نماینده جامعه هم به طور کلی، خودشو هر کنه تو جامعه، که من منظورم اون نیست. ولی کلا بحثم اینه، بورژوا میاد اصلا اینجا اگه نگاه کنین تو رسما مثلا توی جامعه هایی، مثلا یه جامعه مثل سوئد یا غیره، احزاب بورژوایی به خودشون میگن بوریر لیگ، احزاب بورژوا میگن به خودشون. یا اینجا فرض کن تبلیغاتی که میکنن علیه طبقه کارگر، احزاب بورژوایی میگن ما احزاب حزب طبقاتی نیستیم، ما حزب جامعه ایم، همشون اینو میگن، اونا حزب طبقن. در اینجا اونا فقط منفعت خودشون رو میخوان، ما منفعت کل جامعه رو میخوان، با این استدلال وارد میشن. این یه بخششه که اینو باید بهش دقت کرد. و دوم این که اگه شما احزاب رو مستقیم به طبقه وصل کنین، با یه مشکل جدی روبرو میشین، اونم اینه که تعداد احزاب خیلی بیشتر از تعداد طبقاته. اینو اونایی که تو سابقه انقلاب 57 به خصوص دوران انقلاب 57 بودن یادشونه، هی حزب درست میشد، هی خب این خورده بورژواست، اون یکی خورده بورژوای مرفهه، اون یکی خورده بورژوای مرفه بازاره، این یکی دیگه انقدر زیاد شده بود که دیگه از طبقه در رفته بود دیگه. یعنی همین جوری هر روز مثل لغت اختراع میشد، قش اختراع میشد. سوداگره، این یکی به اصطلاح مرفه سنتیه. بعد اینا اونجوری بلا واسطه به هم وصل میکردن. بعد وقت نمیتونین توضیح بدین، حالا میگم میتونین توضیح بدین، به دردسر میخورین، توضیح بدین بورژوازی چرا این همه احزاب داره، چرا اینا با هم جنگ میکنن، چرا حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا هست، چرا حزب لیبر و کانسرواتیو هست، چرا حزب سوسیال دموکرات و مدراتا تو فرض کن سوئد هستن یا تو اسکاندیناوی هستن، چرا اینا بعضی وقتا با هم جنگ میکنن اصلا؟ نه تنها چیز بازی که نمیکنن، جنگ میکنن. فاشیسم که سوسیال دموکراسی رو قتل عام کرد، که چی لیبرال ها رو هم قتل عام کرد. چرا لیبرالیسم و اینور اومد فاشیستا رو سپرد به دادگاه و به دار زد؟ میخوام بگم که بازی نیست. اگه فکر کنین احزاب با هم دارن بازی میکنن، به یه اشتباه مهلکی دچار میشین. و بعد این تعداد واقعیه، اینا واقعین. یا اینکه اگه وقتی به طبقه واسه کنی که سنتی از به اصطلاح از مارکسیسم روسی و از مارکسیسم اردوگاهی به خصوص دوره استالین اومد، که بعد وقتی ادامهش میدی به این که میاد میگه که خب این مال اون بخش بورژوازیه، این یکی مال این بخش بورژوازیه، یعنی خود بورژوازی رو. اگه یادتون باشه، حالا اونایی که یه ذره سنشون قد میده که دوران روسیه رو یادشون بیاد، شوروی که وقتی بود، این کتابایی که چاپ میکردن میگفتن حزب دموکرات آمریکا نماینده اونایی که کالای مصرفی میسازن، حزب جمهوری خواه نماینده اونایی که اسلحه میسازن. در نتیجه اینا صافتر از اونان یا چیزترن، آرومترن. در که اینطور نیست. جنگ ویتنام رو دموکرات ها شروع کردن، بمب هیروشیما رو دموکرات ها زدن، جمهوری خواه نزدن. جمهوری خواه ها بردهداری رو تو آمریکا لغو کردن. برای مدت ها دموکرات ها نماینده بردهدارای ناراضی بودن، برای مدت ها اینطوری بود. بعدم این بورژوازی خوب و بد کردن به این نتیجه اپورتونیستی میرسید که باید از این حالا حمایت کنی اصولا تا اون یکی. اینا بورژوای ملی هن دیگه، اون مدل به اصطلاح ناسیونالیستی جان سومیش بورژوا ملی و غیر ملی میکرد که اینا بورژوازی ملی هن، اونا بورژوازی کمپرادور هن. یادتون باشه بهشون میگفتن کمپرادور، بورژوازی بوروکرات کمپرادور هن، وابستن. در نتیجه اینا با هم جنگشونه، اینا مترقی هن. میخوام بگم که این روش برخورد رو تو دستبندی احزاب، تو برقرار کردن رابطه احزاب با جامعه باید همیشه در نظر گرفت و دید که احزاب کجا احزاب وارد میشن. وقتی که طبقات میخوان از به اصطلاح در روبنای جامعه دخالت بکنن، مجبور، یعنی جنبش های میان جلو، مثل به اصطلاح اینطوری میشه فضای جامعه یه چیزیه، یه طوریه که باز میکنه محیط رو برای طرح عقاید، طرح خواستها، طرح ایده ها، و بر اساس اینا جنبش هایی شکل میگیره. این جنبش ها میان رو عرصه جامعه و بسته به وقتی که اون مقطعی که اون دوره هستید و بسته به اصطلاح شرایطی که اون دوره هست، طبقات حاکم یا طبقات اون جامعه استفاده از این جنبش ها، و این جنبش ها تنها ابزار دخالتشون تو سیاست احزابه. یعنی احزاب سیاسی ابزار دخالت جنبش ها هستن تو سیاست، تنها ابزار دخالت یه جنبش توی جامعه نیست، چون میکنه به انجمن فرهنگی درست کنه، نمیدونم یتیم خونه درست کنه، دفاع از کانونای دفاع از زنان، حمایت از زنان کتک خورده و مورد تعرض قرار گرفته درست کنه، همه اینا رو میکنن. اینا هم یه جور دخالت تو اون جامعه از تو چارچوب یه جنبش. ولی وقتی بخواد تو سیاست دیگه دخالت کنه، ابزار دخالت تو سیاست حزبه. ابزار دخالت تو سیاست انجمن، هیچ انجمنی نیست، حزبه، احزاب سیاسی هن. مثل اینکه شما بخواد جنگ کنیم باید ارتش هم بیارین، نمیتونیم با فرض کنیم با یه سازمان دیگه بریم مثلا جنگ را بندازیم. با تیم فوتبال نمیشه رفت به جنگ، همونطوری که با سرباز نمیشه رفت فوتبال بازی کرد. برای دخالت تو سیاست هم باید احزاب سیاسی درست کرد، و احزاب سیاسی برمیگردن به جنبش‌های اجتماعی، و جنبش‌های اجتماعی اون وقت برمیگردن، خود جنبش‌های اجتماعی برمیگردن به شرایط مادی که تو اون جامعه هست. اینو دیگه مارکس به ما یاد میده، شرایط مادی که تو اون جامعه هست. اگه جامعه توش سرمایه‌دار هست، اگه جامعه توش طبقه کارگر هست، خواه ناخواه این چیزا، این به اصطلاح جا برای این عقاید باز میشه. حالا بهتون بعد صحبت میکنیم که فرق، همون سوالی که کردم گفتم، فرق این که چپ تو ایران، تحزب چپ و حتی تحزب بورژوایی تو ایران به مراتب از همه کشور خاورمیانه پیشرفته تره، و به خصوص از مصر و ترکیه، کشورهای تیپیک، کشورهای پیشرفته فرهنگی خاورمیانه بودن تا خیلی وقت پیش، و تو اونا تاریخ نفوذ افکار چپ خیلی پیشرفته تر، نفوذ حتی افکار لیبرالی قدمت بیشتری داره. چرا اینجاست؟ برمیگرده به این که توی دوره‌ای تو ایران یه دوره وسیع پرولتریزه شدن هست در آستانه انقلاب مشروطه، مهاجرت های عظیم هست که حالا بعد بشه، مهاجرت های عظیم هست که اساسا میره روسیه قفقاز شروع میکنن کار کردن، ده صدها هزار کارگر ایرانی تو صنایع روس تو قفقاز کار میکنن و بعد از طریق اوناست که ایده های چیز به عنوان ایده های یه جنبشی که جاریه اونجا و اینا یه پروسه درگیر میشن با احزاب سوسیال دموکرات روسیه و به خصوص با بولشویکا و سازمانایی که اونا برای کار رو اینا درست میکنن و به هر حال حامل این و بعد تحرک خود جامعه ای که بورژوازی به حرکت در میاد، به هر حال افکار چپی که فلحال تعذب پیدا کرده قبلا شکل گرفته بر مبنای یه واقعیت اجتماعی. تو مصر هیچ وقت این اتفاق نمیافته. شما تو مصر تا دوره بعد از عبدالکریم قاسم پروسه پرولتریزه شدن رو نمیبینید، یا تو رشد سرمایه‌داری به این شکلش، یا تو ترکیه نمیبینید. ترکیه خیلی بعد از آتاترک که تازه اونم کجدار و مریض، ولی تو ایران توی پروسه دوبار این پدیده اتفاق میفته. یکی دوره قبل انقلاب مشروطه است که بهش یه کمی بهش اشاره میکنم و بعدش هم یکی سالای 42-47 که وسیعاً دیگه پرولتریزه میشن جامعه ایران، جمعیت وسیعی به شهر رونده میشه، به کارخونه ها رونده میشه، به کارگاه ها رونده میشه و توی شرایط دیگه ای کار میکنه، با کارفر روبروه، با مزد روبروه، با ساعت کار روبروه، با سرمایه روبروه، سرمایه با کارگر روبروه و جامعه شروع میکنه استکاکاش حول این به اصطلاح خود روبنا شروع میکنه، مثل این گسلایی که توی زمین درست میشه زلزله روش تکون بخوره، همین شکل بندی طبقاتی تو جامعه گسلای جدیدی تو جامعه به وجود میاره که اون گسلا اون وقت روش افکار، عقاید، اندیشه ها، جنبش ها همه شروع میکنن شکل گیری و تاثیر میذارن. میخواستم بگم که در اینجا وقتی به تاریخ احزاب برمیگردیم نگاه میکنیم، اشتباه خیلی رایجیه که از به اصطلاح یک از عقاید فقط شروع کنن، که گفتم اون یه چیزی رو ممکنه از واقعیت بگه، منتها تهش هیچ کلیدی برای به اصطلاح شناختن قانونمندی رو دستتون نمیده. چون مارکس میگه تاریخ پدیده عینیه، میگه تو جامعه است دیگه، دست تو ذهن افراد نیست، تو جامعه است. ای تاریخ عینیه و عینیت یعنی یه پدیده که قانونمندی داره، چیزی که قانونمندی نداره دیگه عینی نیست. عینیت اصلا تو چرا فئودالیسم تبدیل شد و سرمایه‌داری و چرا معادلش اینجوری شد، این از این میگیره تبدیلش میکنه به تاریخ عقاید. و بعدا میگم ایده هایی که توی دوران استالین رشد میکنه و بعدا مایستا روش میسازن، وقتی تبدیل میشه به عقاید اون وقت راه پیشگیری از نفوذ عقاید میشه کنکاش ایدئولوژیک. یعنی که مثل مذهب شما هی باید خلوص ایدئولوژیک تو خودت حفظ کنی، باید بری تو طبقه کارگر کارگری بکنی برای اینکه ایدئولوژیت صاف بشه، برای اینکه همه چی برمیگرده به افکار، به واقعیت نیست. این رابطه از جنبش قطع شده. این یه ماحصلش به وجود میاد. نمیتونی توضیح بدی اصلا چی شد. و یکی هم وقتی تبدیلش میکنی به طبقه دیگه، یه روز یکی میشه داستان شیطان و رحمانه. یه روز امروز شب میخواد فردا میشه بورژوا. پس فردا میشه خورده بورژوا. یعنی بازم اونم میرونه محقق رو یا کسی که علاقه داره این تاریخ رو بدونه به تلاش برای به اصطلاح کشف اجنه، کشف ارواح خبیثه توی نفوذ ارواح خبیثه بورژوایی توی جنبش چپ یا جنبش مارکسیستی، بازم برمیگردونه به افکار. میخوام بگم تاریخ احزاب چپ و هر حزب احزاب غیر چپ هم وقتی بررسی میکنیم باید بذارینش رو زمین روابط عینی تو اون جامعه و بذارینش رو زمین جنبش ها و جنبش هایی که محیط براشون باز میشه. تو جامعه‌ای که امروز ما هستیم تو اروپا، سوسیال دموکراسی موضوعیت داره، فاشیسم موضوعیت داره، لیبرالیسم موضوعیت داره، همه اینا هستن. این که تو کدوم مقطع بورژوازی دست میبره و جامعه رو هول میده به سمتی که اون جنبش معین رو بردارن انتخاب بکنن، اون دیگه برمیگرده به شرایط خاص اون محل. همه اینا به اصطلاح در دسترس هستن. تو ایران به نظر من مثلا سوسیال دموکراسی در دسترس نیست، اصلا نمیتونه. حالا بعدم نمیتونه شکل، نتونسته لااقل به اون شکل بگیره. حالا بعدشه. یا لیبرالیسم پارلمانی دائم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه سیستم اون جامعه روی چیز دیگه است. از این نیست مردم آشنا نیستن به تمدن، مردم آشنا نیستن به اینکه پارلمان بالا باید بشینه جلسه بگیره نوبت این رو رعایت کنن یا نکنن، یا فرهنگشون پایینه. اصلا دلیل اینکه فرد به خاطر آدم 10 سال فرهنگش پایینه نمیشه که 5 قرن. جا نداره، نمیگیره. عقاید وقتی عامه گیر میشه، وقتی تعداد زیادی جنبش های میگیره، میشه در موجه یه نفر گفت که این عقاید اینجوری جذب کرده، ولی وقتی بیشتر از مثلا 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر گرفتن، یه بخشی از جامعه گرفت، دیگه داره به یه نیازی تو اون جامعه جواب میده. اون وقت این نیاز از پایه روابط تولیدی تو اون جامعه در میاد، از موقعیتش در میاد، از کشمکش طبقات در میاد و ضرب میشه تو تاریخ گذشته اون جامعه. روبنا، کل پدیده روبنا وارد قضیه میشه که روبنا به شدت پیچیده است و به شدت لایه لایه است، و از هنرش بگیر تا سیاستش، هنر هم همینطوره. شما نمیتونی یه راست روده هنر رو واس کنی به فلان طبقه، اینجوری راست روده نیست، 60 تا پیچ میخوره. از جنبشان، اونم از کانال جنبشان مکاتب و هنری دخالت میکنن، خیلی پیچیده تر از این حرف هست. به هر حال میخوام بگم که اینا برمیگرده به این روش برخورد، که بازم توصیه میکنم این نوشته نادر بخونید که نوشته، و همچنین ایدئولوژی آلمانی رو. این مقدمه واقعا مقدمه، به خصوص این کتاب، همه این کتاب و گراج به تاریخ کومل است، همش برمیگرده به این که کومل رو چجوری باید ارزیابی کرد. اون وقت میگه که باید گذاشتش تو متن روابطی که هست، شرایطی که هست. اون وقت اینه که وقتی میذاری میبینین که توی جامعه هست، کارگر توش به وجود میاد، توی دوره دهقانا آره میگم از زمین آزاد میشن، یه پدیده وسیع پرولتریزه شدن شروع میشه توی ایران، و بورژوا به وجود میاد، ناسیون به وجود میاد، مفهوم ناسیون به وجود میاد، مفهوم ناسیونالیسم به وجود میاد. و یعنی هیچ کدوم از اینا قبلش نبوده، اینجوری نیست خشایارشاه نماینده ناسیونالیسم ایرانی بوده یا حتی ناصرالدین‌شاه نماینده ناسیونالیسم ایرانی بوده، نبودن اینا. اینا تیولشون بوده، اداره میکردن، رئیس چیز بودن دیگه، انبالشون بوده، هر کی میومد یه جاره میگرفته، شاهنشاه میشده، بقیه رو زیر دست خودش سازمان میداده، مالیات میگرفتن از دهخانا یا هر شیوه دیگه‌ای، به هر حال میرفتن اینجا. این به اصطلاح شاید یه معرفی کلی بود از روش برخورد و حذر کردن از این که احزاب رو بر اساس عقایدشون یا با رابطه مستقیمشون، این که به خصوص دیگه مثلا این که ترکیب طبقاتیشون چیه، نمیدونم چند دفعه دیدین که مثلا فرض کن این رهبریشون حزب توده رو میان اینجوری، خیلی به خصوص الان خیلی رایجه، مثلا این کتاب ابراهامیان رو نگاه کنین، ترکیب طبقاتی مثلا فرض کن که رهبری حزب توده، خب ترکیب طبقاتی فرض کنین که اتحادیه کمونیست دارم نگاه میکردی تو زمان مارکس که هم همینجوری بود، مارکس خودش بچه اشراف بود، یا از رو اون که نمیشه گفت، بالاخره معلومه که یه حزب طبقاتی بالاخره باید حزب خصوص حزب کارگری باید طبقه کارگر با خودش داشته شد، ولی از آرایش این که چه ترکیبی، فقط زنا رفتن توی حزبی نمیشه گفت اینا حزب زنانن. حزب زنان نشد جنبش سیاسی، جنبش سیاسی اون حزب زنانم باید خودشو وصل کنه، سوار یه تحرک سیاسی اجتماعی تو اون جامعه بشه که به مسائل خیلی پایه‌ای تو اون جامعه دست میبره، چه بخواد چه نخواد، توی متنی قرار میگیره. اینو خواستم، اینو به خصوص اونایی که، و در آخر فقط اشاره بکنم، اونایی که تو جریان اختلافات درون حزب کمونیست کارگری بودن میدونن که تو اتفاقا تو اون بحثایی که اون وقت در گرفت، یه بحث ما، یه اختلاف ما درست سر همین بود که شما نمیتونین اختلافات درون حزب کمونیست کارگری رو به این فرد یا اون فرد یا پیدا شدن یهو عقاید پرت و پلا یا چه از هر طرف بخواین توضیح بدین، یا یکی یهو به سرش زده شده یه حرفای پرت و پلای میزنه، با اینا نمیتونین. اینا رو اگه بگین اون وقت میرسین به من متد چینی و روسی قدیم، میرسین به انقلاب ایدئولوژیک و بسیج علیه یه نفر و یا یه عقاید جنگ ایدئولوژیک رو انداختن، یه دست خودت نیست، جنگ ایدئولوژیک را میندازی. این یکی از اونها بود و به نظر من یکی از جون سخت ترین چیزای عادتهایی که امروز تو چپ، تو خودمون، تو همه هست، که احزاب رو مستقیما به خصوص تو چپیا بر اساس عقایدشون یا بر اساس خیلی رابطه مکانیکی با طبقه بررسی میکنم. من این کار تو این بحث نمیکنم، در نتیجه از یه طرف این امکان به من میده که خیلی وارد جزئیات، اصلا وارد جزئیات نشم چون فرصت ندارم، و به اصطلاح یه مسیر عمومی رو بذارم. به تبع اونه که اتفاقایی که میفته میفته. این امکانه به من میده، و به اضافه این که به نظرم توجه رو به یه جای واقعی جمع میکنه، بحث میکنه، اونم اینه که تاریخ مبارزه طبقاتی، تاریخ مبارزه احزاب سیاسی، تاریخ آدمایی که به اسم طبقات حرف میزنن نیست. بالاخره در نهایت هر کی یه حرفی میزنه اون آدم حرف میزنه، ولی تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ مبارزه خود اون طبقه است و کل اون طبقه با همه نیازاش. شکی نمیتونی بیاد بگی من طبقه کارگرم، طبقه مبارزه طبقه کارگر، تاریخ این حزب با اون حزب، اینطور اتفاق نمیفته. اگه باز اینم هولش میده تو سیستم ذهنی که میگم مارکس اصلا نقطه شروع حرکت مارکس ماتریالیسم تاریخیش از سر عینیت تاریخه که قانون داره، و یعنی روح نیست تو قالب این حزب، اون حزب، این فرد، اون فرد حلول کنه. اینا همه چیزای مذهبیه که نفوذ کرده و هست، و یه دوره وسیعی چه کمونیسم روسی و چه کمونیسم چینی و چه کمونیسم حالا پوپولیسمش بعدش هم بهش میاد، اینا دامن زدن اصلا اونقدر داده است. مگه خیلی آگاهانه بکنیش، یعنی داده است تو افکار همه، داده است تو همه نوشته ها میبینیم که هست راجع به این. اینطوری بگم اینم راجع به برمنظورم از چپ چیه. من چپ رو به عنوان ایدئولوژی به کار نمیبرم اینجا. چپ حالا بعد یه تیکایی از این سند اولین سازمان به اصطلاح چپی که تو ایران درست شد، فرقه اجتماعیون عامیون، فرقه سوسیال دموکرات که اون وقت به خودشون میگفتن اجتماعیون عامیون، که دوره انقلاب مشروطه درست میشه میخونم، خیلی ربطی به چپ بودن به این معنی مارکسیست بودن نداره. به اون جریانی میگم که یه درجه آزادی خواهی، برابری طلبی و آزادمنشی رو داره که لااقل نسیمی از طبقه کارگر بهش وزیده. یه جور انعکاس اون به اصطلاح جوششیه که تو جامعه میجوشه. وگرنه مزدک هم یه جوری میگن آزادی برابری طلبی، میگن کمونیست بوده دیگه. حالا یه مثالی براتون میارم که وقتی کمون پاریس اتفاق میفته، نشریات به اصطلاح لیبرالی ایران می‌نویسن اینا مزدکی بودن و بهشون فحش و بدبیرا میدن. ولی چیزه، ولی اون اینو بیان نمیکنه. من بحثم عقاید جنبش‌های برابری طلبانه است توی قرن 20، تو دوره جامعه سرمایه‌داری، منظورم اینه. قرن 20 هم قرن 19 20 ایران میشه جامعه سرمایه‌داری. اینو که دیگه از فرقه اجتماعیون عامیون تا چریک فدایی تا پیکار تا حزب کمونیست کارگری تا حزب کمونیست، همه رو در بر میگیره. اون کسی که با این آرمانای میاد که آدما برابرن به چیز خودش، به روایت خودش، حتی توده رو در بر میگیره، اکثریت در بر میگیره، در حالی که من فکر می‌کنم اکثریت احتمالاً از رضا پهلوی راست‌تره اگه تو سیاست ایران بذاریش. ولی به هر حال جزء اینه. رضا پهلوی از اون به اصطلاح خودش رو هیچ جور به اون واقعیت وصل نمی‌کنه و ربطی هم نداره، ولی این ربط داره. اون به واقعیت بورژوایی جامعه ایران ربط داره، به واقعیت تولد طبقه کارگر ربط نداره. به هر حال چپو به این معنی عام می‌گیرن، نه به معنی ایدئولوژیکش، نه به معنی قضاوت سیاسی رو اینکه فلانی بهتر از اون یکی یا یکی خوبه اون یکی بده. اینو مطلقاً مد نظرم نیست. خب میرسیم اینجا. چقدر وقت مونده برای تنفس؟